السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولا سال روز ميلاد فرخنده مولامون حضرت جواد الأئمه عليهم السلام رو به محضر منور فرزند عزیزشون حضرت بقیة الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام، رهبر عزیزمون، همه ارادتمندان اون حضرت، مخصوصا جمع عزیز حاضر، چه شما که در این خانه خدا هستید و چه عزیزانی که از طریق فضای مجازی و تصویر در جلسه حضور دارن، تبریک عرض میکنم. انشالله بر همه شما مبارک باشه. این ماه رجب خیلی ماه خوشگلیه حقیقتا، یعنی واقعا خیلی تلالو و زیبایی و درخشش فوق‌العاده‌ای داره و ملکوتش فوق‌العاده تماشاییه، مخصوصا این که در فضای این ماه نورانی یک چنین عنایاتی از سوی پروردگار متعال به بشریت شده. ماه امیرالمؤمنین ولادت با سعادت علی ابن ابی طالب علیه السلام که خودش کافیه واقعا، از اولین تا آخرین کفایت میکنه عظمت این نعمت. خب این میلاد پرنور تجلی خاص کوثره، یا بفرمایید تجلی دوباره کوثره امام جواد علیه السلام، که با ولادت اون حضرت هم دوام جریان امامت و ولایت الهی به رغم مخالفین و دشمنان به رخ کشیده شد، و حضرت رضا علیه السلام که سالهای سال منتظر تولد او بودند و تو همین سالهای طولانی هم مورد بالاخره ملامت و امثال اینها، خوشحالیشون قابل توصیف نیست. قلب مقدس اون حضرت چقدر شاد شد. من میگم امروز اگر کسی بخواد دعای مستجابی داشته باشه، باید بگه به سرور قلب امام رضا علیه السلام خدای تو رو قسم میدی در ولادت امام جواد سلام علیه. هم با ولادت امام جواد علیه السلام حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام که امامت رو متصل به امر الهی میدونه، هم متصل به خزانه علم الهی میدونه، صاحب علم لدنی میدونه، این مقام رو یک مقام الهی میدونه در برابر کسانی که تنزل دادن این مرتبت رو و تبدیلش کردن به یک امر بشری معمولی. در برابر اونها هم وجود حضرت جواد علیه السلام شد یک حجت بالغه الهیه در اوج شکوه و عظمت. اون چه که خدای متعال مقدر کرد با حضرت جواد علیه السلام اثبات بشه، یعنی شد یک دلیل روشن. همچنان که مستحضر هستید، حضرت جواد علیه السلام متولد سنه 195، حالا این تاریخ های کمی جلو عقب و این ها هم داره که ربطی به بحث ما نداره. خب سال امامت اون حضرت، یعنی شهادت حضرت رضا علیه السلام، وجود نازنینشون 8 ساله بوده، 8-9 سال امامت حضرت. خب شنیدید که در جریان امامت اون بزرگوار، یعنی همین آغاز امامتش، یک زلزله افتاد در بین دوستان حضرت و یه چیز پدیده تازه‌ای بود، یک قصه‌ای شد که ماجرای مشهورش رو مکرر شنیدید که در اون جلسه که بزرگان شیعه دور هم جمع شده بودن، اینا به تعبیر خودمون میزدن تو سر خودشون از دو جهت، یکی به خاطر شهادت حضرت رضا علیه السلام، مسئله دومشون بود که ما چیکار بکنیم تا این به تعبیر خودشون آزاده به سن مناسب برای امامت برسن، چی کار باید کرد؟ در جواب ملامتگران رو چی بدیم؟ یه حال عجیبیست، معلومه در اون جلسه فضای خاصیست، فضا سنگینه، تا حدی که نوشتن شخصیتی مثل یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب امام رضا علیه السلام، این گفت که آقا ما چی کار باید بکنیم؟ وسط اون زجه ها و گریه ها گفت حالا بشینیم یه فکری بکنیم برای این داستانی که پیش آمده، که همونجا یکی دیگر از شاگردان حضرت به نام ریان ابن سلت این برخاست، گفت آقای یونس ویحک، چی شده؟ حواست نیست چی داری میگی؟ اگر امامت از جانب خدای متعال باشه، کودک یک روزه هم امام و حجت خداست، و اگر از جانب مردم باشه، از جانب خدای متعال نباشه، دیگه فرقی نمی کنه یه پیر 80 ساله هم باشه، چه اهمیتی درختی دیگه. خلاصه او مثل این که یه مقدار به خودش آمد با این نهیبی که این آقای یونس ابن عبدالرحمن زد. در هر صورت وقتی که اون اتفاق خاص رقم زده شد و اون جمعیت بزرگ از علما حرکت کردن آمدن محضر حضرت جواد علیه السلام و مواجه شدن با اون حقیقت، رخنمایی شد در اون مجلس از حقیقت امامت، از آفاق امامت، از اتصالش به خزانه علم ربوبی. علاوه بر این که ابهت امام وقتی با همون سن کم و جسه کوچک از وقتی وارد شد بر این اجتماعی که بودن همه از بزرگان و علما و اینا، همه از جا کندن، هیبت حضرت همه رو فرا گرفت، و بعد هم که حضرت اجازه دادن اینها نشستند، هرچه که خواستند پرسیدن، هرچه که مورد نظرشون بود، و این جلسه تکرار شد. کسانی هم گماشته شده بودن برای اینکه به نحوی امتحان کنن حضرت رو. ولی خب حاصلش این شد که حجت تازه‌ای بر حقانیت مکتب اهل بیت علیه السلام. به هر حال مبارک باشه بر همه شما. حضرت جواد علیه السلام در واقع در همون بخش خیلی سخت دوران امامت سهم دارن، یعنی آغاز این بخش اخیره که با خود اون حضرت آغاز میشه و بعد هم با امام هادی و امام عسکری علیهم السلام ادامه پیدا میکنه تا حضرت ولی الله الاعظم و دوران غیبت. این بخش اخیر رو انسان یه مقدار دقیق میشه ببینه عمدتا امامان ما علیهم السلام، این سه امام بزرگوار، دارن زمینه سازی میکنن برای دوران غیبت به شکل‌های مختلف، از جمله با تقویت اون شبکه وکلا که از قبل آغاز شده در زمان امام جواد علیه السلام خیلی تقویت شد. این شخصیت‌های مثل علی ابن مهزیار، مثل خدمتتون عرض کنم جناب عبدالعظیم حسنی، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، مثل ابو هاشم جعفری، اینا رجالی هستند که وکالت میکنند از طرف امام علیه السلام و شیعه داره انس میگیره با نواب امام و نمایندگان امام برای ورود به عصر غیبت. در هر صورت حالا ما الان این مجال نیست و من هم در مقام بیان تفصیلی نیستم، اگرچه واقعا جا داره که در این باره گفتگوهای فراوان بشه. از جهت باطنی برادر و خواهرای عزیزم عنایت داشته باشن که توسل به حضرت جواد علیه السلام و قرار گرفتن در شعاع ولایت و محبت اون حضرت و معرفت نسبت به اون بزرگوار و ایمان به وجود نازنین اون حضرت، کارگشایی های شگفت‌انگیزی داره. خب مظهر جود پروردگار متعال و به همین لقب هم شهرت پیدا کرده، یعنی دیگه اشهره از بین القاب حضرت همین لقب جواد از همه مشهورتره. و این خواست پروردگار متعاله که لطفش، عنایتش، کرمش به دست پرمحبت و پرکرامت این امام بزرگ توزیع بشه. قدر بدونن دوستان، توسل کنن، ارتباط داشته باشن با حضرت، یاد کنن، سلام کنن، التجاء کنن، کمک خواهی داشته باشن از حضرت جواد علیه السلام، مخصوصا جوونا، برای اصلاح امر ازدواجشون، برای اصلاح امر خلاصه زندگیشون، برای تأمین سعادت و خوشبختیشون انشاءالله مورد عنایت حضرت قرار بگیرن. در مسائل معنوی هم فوق‌العاده است دیگه. گفت من احب ان یلقى الله تبارک و تعالی بغیر حجاب فلیتقال محمدن الجواد. محمدن الجواد علیه السلام محمد و آل محمد و آل محمد. معلوم میشه خیلی در تقرب به خدای متعال و عبور از حجابها و موانع در مسیر وصال حق تبارک و تعالی و نیل به مقامات عالی، توسل به اون حضرت کارگشایی فوق‌العاده‌ای داره و نور امام جواد علیه السلام یک افق‌گشایی و پیشبرندگی فوق‌العاده‌ای داره. این تعبیر به غیر حجاب اینجا عجیبه، البته یک ادامه‌ای هم داره. اون کسایی که دوست دارن به یک چنین مرتبتی برسن که بی پرده خدای متعال رو ملاقات کنن و خدای متعال هم بی پرده به اونها نظر عنایت داشته باشه، این جمله دومشه. ولی اتوال محمدن الجواد علیه السلام. برحال بر همه شما مبارک باشه، غنیمت بشموریم همه ما این توسل رو و این ارتباط رو. انشالله خداوند تبارک و تعالی به سرور قلب محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین محمد، و به سرور قلب حضرت رضا علیه السلام ما رو جزء بهرمندان شایسته از ولایت اون حضرت قرار بده و مورد عنایت و لطفش و انشالله مشمول دستگیری و تربیت اون حضرت انشالله همه ما باشیم. به محضر مادر بزرگوار این بانوی بزرگ هم عرض ارادت کنیم، این بانوی مکرمه‌ای که نامشون سبیکه است و این شرف بزرگ نصیب او شد و این افتخار بزرگ که حکایت از اون طهارت مولد و حکایت از اون ظرفیت های وجودی این بانوی بزرگ داره، که چون هستند کسانی که اینها به شرف همسری حجت خدا و امام نائل شدند، اما هر کسی به شرف مادری امام نائل نمیشه. بودن بله کسانی که بالاخره همسر امام بودن همین مقدار، بعضی هاشون هم خوب بودن بعضی هاشون هم خوب نبودن، از جمله همون کسی که همسر خود امام جواد علیه السلام شد با اون توطئه و با اون برنامه ریزی کذایی که خبر دارید از طرف این مأمون. مأمون رو میگن معاویه بن العباس، آخر مکره، آخرشه. با اون طراحی ها این اتفاق افتاد. غرض البته بودن بانوان بزرگواری که اونها هم این شرف همسری رو داشتن، از نیکان بودن، اما اینکه یک کسی بشه مادر امام، این نه، این دیگه خاصه، این کاره یعنی هر کسی نیست. خیلی ظرفیت معنوی و خیلی ظرفیت روحی، طهارت، نورانیت و پاکیزگی میخواد تا بتونه حامل نور امام علیه السلام به این عالم بشه. خیلی مقامه. وقت مادر امام، وقت میدونی چقدر مورد احترام هم اینا دی. مثلا مادر دیگه قلست دیگه، از جهت شرف و جایگاه برای هر فرزندی مادرش در اون قلست، در اون اوج ارتفاع بهشتشه دیگه. بهشت هر کسی در این عالم، بهشت نقد مادره، مادر بهشت نقد. خدا انشاءالله براتون نگه داره و توفیق استضاعه بده. انسان از طریق مادرش خیلی میتونه پرواز کنه، رشد کنه، اوج بگیره. با احسان به مادر، با خدمتگذاری به مادر، با محبت نسبت به مادر، دعای مادرتون پشت سرتون باشه و هر جایی که بخواید میرسید انشاءالله. دعای مادر میرسونه انسان رو به اون جایی که باید برسه. غرض حجج الهیه هم برای مادرانشون خیلی خب معلومه دیگه، حجت خداست دیگه، احترام قائلن. اون وقت اگر کسی به مادر حجت خدا عرض ادب کنه، مورد عنایت خاص حجت الهی قرار میگیره. ما از دو جهت، یکی در مقام شکر به درگاه اون بانوی مکرمی که واسطه شده برای یک چنین فیض بزرگی، مدیون این بانوی بزرگ مادر حضرت جواد علیه السلام همه ما، هم از این جهت، هم از این جهت که بالاخره میخواییم از طریق عرض ارادت و سلام و درود و بزرگ داشته مقام مادر امام علیه السلام، میخواییم از نظر لطف حجت خدا بهرمند بشیم دیگه. اینم یک تمعی هم داریم، یک نظر این چنینی هم داریم. لذا عرض ارادت میکنیم به محضر این بانوی بزرگ که عروس حضرت زهرا سلام الله علیها است. خودشم از خانواده معلوم میشه که بنابر بعضی از نقلها از خاندان ماریه قبطی است که همسر مکرم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از اون دودمانه. بله صلی الله علیه و آله. بله از دودمان ماریه قبطی است. به هر حال اینا ظاهرا هم مربوط به منطقه آفریقا و اینا هستن دیگه که یک چنین شرفی هم شامل حال اینا هست. میدونید که این حال این جمله رو به عنوان جمله معترض عرض کنم و بریم سراغ تکمیله بحث امشب. حالا خوشبختانه جلسات ما از قدیم هم همینطور بود، خاطر نازنینتون هست دیگه، همش تو مناسبت هاست، یعنی یا شب یک مناسبتی یا روزشه. این هم ویژگی این جلسه ما هست. الحمدلله خدای متعال رو شاکریم که هفته قبل عرض ارادت کردیم به محضر امام هادی علیه السلام، این هفته هم به محضر پدر ارجمندشون. اون جمله معترضه‌ای که میخواستم عرض کنم اینه که این هم خیلی جالبه که مناطق گوناگونی در عالم از طریق این پیوندها اینها فامیل میشن با بیت رسالت و ولایت. اینم جالبه، یعنی شما عنایت داشته باشید که اگر یه دفعه مثلا میبینید که در نیجریه اون اتفاق میفته، بعد میبینید میلیون ها یه دفعه انسان رشید، خدا انشالله این شیخ سکسکی عزیزمون رو حفظ کنه و خانوادهشون رو انشالله اسباب آزادیشون رو کرامت کنه، ببینید بعد مثلا اینا طلوع میکنن، اینا نسبت دارن با خاندان اهل بیت علیهم السلام. دیدید تو برنامه های مربوط به مثلا اربعین و اینا چه میکنن، چه حالی دارن، چه عشقی دارن و چه عشق و ارادتی به رهبر عزیزمون، به جمهوری اسلامی، به امام راحل عظیمشان. اینا خب یه اسراری داره پشت پردش، این نسبت ها وجود داره. حالا از این طرف میبینید مثلا این در منطقه افریقا چقدر از این طریق نسبت دارن و فامیل میشن با امامان ما و با اهل بیت علیهم السلام و با خاندان رسالت. یه طرف هم میبینید مثلا سمت اروپا، میبینید اون طرف هم به شهر هیزن که من یه وقت عرض کردم یه مناسبتی مسافرتی خیلی سال قبل من روم رفته بودم، احساس میکردم اینجا چقدر یه حس خوبی دارم، چادم تو مناطق اروپایی بر اساس وظیفه و مأموریت کاری پیش بیاد بره میگیره قلبش، برخلاف همه جا مندم اینجا چه حس خوبیه، واقعا احساس روشنایی و راحتی و اینها داشتم، توجه نداشتم علتش چیه. بعد متوجه شدم خب پدر بزرگ حضرت ولی الله العظم از جلال الله تعالی فرجه و شریف اونجا مدفونه. دیدیم نم قضیه چیز دیگه شد. خوشبختانه زودم متوجه شدم علت مسئله رو. این از یه میبینید قرار شرق و غرب عالم این ارتباط شکل میگیره تا مقدمات آماده بشه برای اون اتفاق بزرگ. در هر صورت صلوات بفرستید به صلی الله محمد و آل محمد. صلوات رو باید تکرار کنید به روح مطهر این بانوی مکرم مادر حضرت جواد علیه السلام صلوات اهدا بفرمایید. خیلی خوب، خاطر نازنینتون هست که ما در بحث جاریمون در ارتباط با دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست مطلبی رو عرض کردیم و اون این بود که این بخش اول دعا، اون قسمت اول دعا که حضرت شروع میکنن اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. عرض کردیم این پنج جمله، یکی خود صلواته و بعد این چهار درخواستی که اینجا مطرح میشه بعد از صلوات که به تفصیل در این باره سخن گفتیم. عرض کردیم اینجا در واقع میشه گفت که همه اونچه که بنیانها و ریشه ها و اساس مکارم الاخلاق و مرزی الافعال هست اینجا یه جا درخواست شده. یعنی در یک جمله اون خواسته اصلی مطرح شده. خب در این باره توضیحی دادیم، اینجا ایمان، یقین، درسته؟ ایمان و یقین و بفرمایید نیت ما کافی نیست بگید، ایمان و یقین کافیه بگید، ایمان، یقین، بعد چی؟ احسن النیات و احسن الاعمال، چون نیت میتونه آره اعمال هم همینطور احسن نیت ها و احسن اعمال. اینا این چهار عنوان عرض کردیم، از این چهار عنوان کل شخصیت ما رو پوشش میده، منطقه عقل رو، منطقه قلب رو، منطقه بفرمایید عزم رو و منطقه عمل رو و جوارح رو، یعنی از عمیق‌ترین بخش‌های وجود ما تا ساحت‌های ظاهری شخصیت ما رو پوشش میده. خب اینا رو ما در عالی‌ترین سطحش از خدای متعال اینجا درخواست می‌کنیم. یعنی اگه سخن از ایمان کامل‌ترینش رو می‌خوایم، سخن از یقین برترینش رو می‌خوایم، سخن از نیت زیباترینش رو می‌خوایم، سخن از عمل نیکوترینش رو می‌خوایم، اینجوریست دیگه. میره تو باب ترین‌ها، باب افعال تفضیل. خب یک سوالی ما مطرح کردیم یادتونه بعد از این توضیحی که دادیم، بعد هم عرض کردیم کل دعای مکارم که بعد از این به تفصیل مطرح میشه به منزله شرح همین جمله اوله. این در یک نگاه قوائم چهارگانش، اون ستونهای اصلی در واقع اینجا مطرح شد مربوط به حیات طیبه. خب سوالی مطرح شد خاطر نازنینتون هست که ما دیگه بحثمونم همونجا باقی موند دو جلسه قبل. اون سوالی که مطرح شد این بود که این هدف گذاری که هدف روی قله هاست چه نسبتی داره با ظرفیت های ما؟ من میخوام عرض کنم این جمله اول دعای مکارم پیام روشنی که داره، پیام بسیار روشنی که داره که باید اینو ما دریافت کنیم، روش تأمل داشته باشیم. پیام روشنش اینه که داره امام علیه السلام به جناب عالی میگه که تو استعداد بسیار عظیم و ظرفیت بسیار بزرگ و شگرفی داری، اینو یادت باشه. چون این درخواست، درخواست‌ها درخواست‌های عادی نیستن، خیلی بزرگن. خواسته بزرگ مربوط به ظرفیت بزرگه، و الا این چه نسبتی داره؟ پیامش اینه که برو ای خاج خود را نیک بشناس. خیلی خبرها هست اینو داره میگه حضرت، خودتون رو برید بشناسید، خودتون رو بشناسید چه خبره تو وجود شما، چه کرده خدای متعال، چه ظرفیتی به وجود آورده که شما اگر خواستید در پیشگاه قدس ربوبی قرار بگیرید، در ساحت قدس ربوبی، حالا میخواید درخواستهای خودتون رو مطرح کنید در محضر اکرم الاکرمین که خالق شماست. اجود و لاجودین. میخواید درخواست خودتون رو مطرح کنید. اینجا چی میخواید؟ چگونه بخواید؟ چه چیزی رو بخواید و چگونه بخواید؟ اینی که اینجا در به عنوان خواسته برای شما مطرح شده که عبارت باشد از ایمان در کامل ترین مرتبهش، یقین در برترین مرتبهش، نیت در زیباترین مرحلهش، عمل در نیکترین و با زیباترین مرتبهش خواسته شده، این معناش اینه که من یک چنین ظرفیتی دارم که به اینجاها برسم، به این قله‌ها برسم. بنابراین اینجا یک یاداوری است. این یاداوری رو دست کم نگیرید عزیزان. البته شبیه این رو ما در قرآن کریم هم داریم، اونجایی که لسان لسان دعاست، زبان زبان دعاست. ببینید چه چیزی القا میشه، چی رو بخواید از طریق اونجا که چه چیزی رو بخواید از خدای متعال، ظرفیت های وجودی شما به شما معرفی میشه که ببینید شما چی دارید. اینو یادتون باشه. این نکته بود که من اون جلسه خاطرتون هست رسیدیم این نکته گفتم، خب باشه برای جلسه بعدی من یه اشاره‌ای بکنم. این نکته است. وقت از همینجا به دست میاد مرحله بعدی که بحث همته. وقتی شما این ظرفیت رو داری، بله این زمینه رو داری، اون وقت نباید دست کم بگیری خودتو، نباید کوتاه بیای، نباید درخواستای معمولی داشته باشی. دقت فرمودی. این مسئله است. اول توجه داشته باش، به شما یادآوری میکنه ببین چی داری، چه استعدادی و چه ظرفیتی داری. بعد به شما میگه خب حالا متناسب با این ظرفیت چی بخوا. ولی اگر این ظرفیت وجود نداشته باشه، این خواستن لغوه دیگه، این خواسته لغوه، خلاف حکمته. اون ظرفیتی وجود نداره، اینو چی بخواد؟ اسخایی میکنم، مثلا یک الاغ بخواد در پیشگاه حضرت حق سوال داشته باشه، درخواست داشته باشه، خب این چی میخواد؟ این باید طویله بخواد و بله همین چیز رو باید بخواد دیگه. اون چی میخواد؟ خب اون سطحش همینه دیگه. دوام غریزه شو بخواد، غریزه حیوانیشو از خدای متعال بخواد، همین خشم و شهوتی رو که داره بخواد. این هستی خوب ظرفیتی نداره، چی میخواد بخواد. ولی اینجا نوبت انسان رسیده، انسانی که در پیشگاه خدای متعال ایستاده، این فرزند آدمه، آدم این فرزندشه. آدم یعنی کی؟ و اون یعنی اون کسی که باز قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. خدای متعال اونجا میخواد به رخ فرشته ها بکشه دیگه، جائل فی الارض خلیفه. من میخوام یک کسی رو روی این کره زمین قرار بدم که او از من، یعنی از خالقش و خالق هستی خلافت کنه. الله اکبر. واقعا برادر و خواهر، حیرت انگیز آیه خلافت. آیه خلافت خیلی آیه بزرگیه. وقتی هم که با آیه خلائف با هم دیگه زمیمه میشه، آیه خلیفه که مشهور به آیه خلافته، همین آیه که براتون خوندم، وقتی زمیمه میشه به آیه خلائف، ازش تعمیم به دست میاد و البته ادله دیگه، که یعنی این حکایت شخص آدم نیست، نوع آدمه و این آدم داره اینجا نمایندگی میکنه از نوع خودش که بعد میشن بنی آدم. خدای متعال یک چنین رتبه‌ای بهش میده، جائلون فی الارض خلیفه. واقعا اون کسایی که رفتن سراغ شرح و تفسیر و تبیین آیه خلافت، انسان میبینه اینا حیرت میکنن. بعدش مواجه میشه با اون سوال فرشته ها که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یعنی فرشته هایی به خودشون نگاه کردن گفتن دیگه خوشگل تر از ما کی، بهتر از ما کی، نورانی تر از ما کی، ما که بهرمند از این انواریم، در مقام تقدیسیم، در مقام تسبیحیم، در مقام تکبیریم، در مقام تحلیلیم، خب ما داریم تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم دیگه. اما اینی که نگاه میکنیم میبینیم این از خاک داری درستش میکنی، از خاک، از گل. بعدش هم که میتونه انتخاب کنه، خب میفته تو دردسر، سفک دماء میکنه، من فساد میکنه، همینا رو که گفتن اینا هم همه توضیحاتی داره که گاهی هم اینجا به مناسبتی اشاره بهش شده. حالا غرض، قال انی اعلم ما لا تعلمون. حضرت حق جواب داد به فرشته ها، گفت نه، یه خبرایی هست تو وجود این آدم که شما خبر ندارید، ولی من که میدونم. انی اعلمو یعنی من این تو وجود او قرار دادم. بعد ماجرای تعلیم اسماء و علم آدم الاسماء کلها، بعد به رخ کشیدن اسماء که همون بالاخره تجلیات علمیه که از ساحت قدس ربوبی در وجود آدم هست. ثم عرضهم علی الملائکه فقال ان بعونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید بفرمایید. وقتی گفتن قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن نه ما هیچی، نه ما خبری نداریم. و ماجرای سجده و اون داستانی که هست و ماجرای شیطان و بقیه قضایا که ابا کرد. و غرضم اینه که آیه خلافته که به من و شما میگه فلانی خیلی خبر است تو وجود تو ها، یعنی تو باید از علم الهی، از قدرت الهی، از عظمت الهی، از جمال الهی، از جلال الهی باید خلافت کنی، یعنی در وجود تو باید باشه، از کرم الهی، از لطف الهی، از رحمت الهی، از عزت الهی باید تو وجود تو بدرخشه، ظهور کنه، باید وجودت بشه یک وجود الهی و قدسی. این ظرفیت رو خدا متعال به تو داده و بعد متناسب با این ظرفیت مأموریت هایی داری. تو مدتی که هستی تو این عالم که این ظرفیت رو در وجود خودت پرورش بدی، بعد مأموریت داری، باید زمین رو با علم، با اخلاق، با کرامت، با مکارم، با جمال الهی، با جلال الهی زمین رو باید آباد کنی. خب این یک آیه. شما حالا به آیه خلافت اگر بخواید، عزیزای من که حالا در جلسه حضور دارین، اگر بخواید به آیه خلافت چند آیه دیگر رو خیلی سریع اضافه کنید که حکایت از ظرفیت‌های بیکرانه وجود انسان داره. در آیه خلافت استحضار دارید دیگه، از آیه خلافت اگر شما برید به آیات مربوط به مجلس آفرینش، آیات مجلس آفرینش یک آیه بسیار بسیار لطیفی اونجا هست که بعدش امر به سجده شده، خاطر نازنینتون هست؟ اون آیه رو، که اونم خیلی فوق‌العاده است، یعنی نسب جناب عالی رو تعریف میکنه، بهت میگه تو از کجایی، کجایی هستی، تعریف میکنه برات. تا این بخشی که مربوط میشه به وجود موقتی تو که از گل همین، از خاک همین عالم سرشته شده، یه وقت اینجا متوقفت نکنه، پایینت نیاره، گرفتارت نکنه، برای اینکه این از اون جنبه دیگه در اون آیه کریمه پرده برداری شده. کدوم آیه است اگر گفتید؟ آفرین، ماشاءالله دیگه همه تون میدون. و اون وقتی که او رو من از این گل درستش کردم، بعد چی؟ و نفختو فیه من روحی فقعولهو ساجدین. نفخت و فیه من روحی، که میدونن عزیزان نوعی که اهل مثلا دقتهای تفسیری هن مراجعه دارن، میدونن کسانی که دارن این آیات رو توضیح میدن از عهده بر نمیان چی میخوان بگن، یعنی چی نفخت و فیه من روحی، جز این که یه کلمه رمزیه، یه رمزه، یه اسم رمزه، از این که از اون حقیقت نه ملکوتی بلکه لاهوتی، نه که لاهوتی بل جبروتی، افاضه شده در این وجود منتها به نحو استعداد درش قرار گرفته، فعلیت تامش در وجود انسان کامله، در اونجا این افاضه در مقام فعلیت نه استعداد، اونچه که در فرد اول هست، در محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. اونجا فعلیت کامل، در بقیه به نسبت همه به صورت استعداده، تا بعد خودشون چی کار بکنن، چقدر باور کنن. غرض این که این از جمله این آیه نفخ روح دیگه چی؟ میگم این خیلی عجیبه، میگه من از روح خودم، الله اکبر. این کلمه نفختو هم خیلی کلمه صمیمی و شیرین و ایناست، یعنی از روح خودم در او دمیدم. این کلمه دمیدن، البته ترجمه فارسی نفختو هم اینجوری میشه دیگه، یعنی اون اشراقی که اینجا اتفاق افتاده، اون نور الهی و اون روح الهی خود در وجود این هست، یه نمونه ای از حقیقت الهی در وجود تو هست دیگه. بینک و بین الله تعالی باور کردی خودتو؟ اصلا نمیاد بهت باور کرده باشه. اگر کسی اینو در خودش باور، انشالله به مقام باور برسه، یا عالم دیگه ای رو تجربه خواهد کرد، از مسیرش مسیر دیگه، زندگیش زندگی دیگه میشه. ولی خب نه، همین مختصری باور کردید، یه مختصری، یه کمی، حالا اونو باید زیادش کنید انشالله. گفت یا ایها الذین آمنو، بله آمنو. خب دیگه بخواید بهش اضافه کنید، چه آیه ای رو اضافه میکنید؟ اون آیه خلافت، این آیه روح. فرمود بگید آیه، آره. آفرین آفرین، آیه کرمنا و لقد، اونم با تأکید لقد، و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، کرمنا. اینجا تعمیم بنی آدم هم هست، یعنی این تکریم درباره همه انجام شده از طرف پروردگار متعال. معنیش اینه. خب دیگه، حالا این کرمنا یعنی چی؟ این کرمنا یعنی چی؟ بعضی این کرمنا رو از ادامه آیه میخوان استخراج کنن، میگن یعنی این که خداوند تبارک و تعالی هر چه که تو این عالم خلق کرده همه اینا رو در اختیار و در دسترس آدم قرار داده، برایش سفره انداخته، چه سفره های متنوعی تسخیر کرده همه رو برای آدم، بنی آدم. برخی میگن نه، کرمنا ناظر به همون نفخت و فیه من روحی و همون قوام درونی انسانه، منتها زمینن زمینه تحرکش در زمین و ایفای نقشش فراهم شده. هر دو هم میتونه باشه، اینا با هم منافاتی نداره. خب دیگه این شد سه تا. آفرین. کدوم سوره است؟ سوره، بله سوره تین. سوره تین یادتونه یه وقت عرض کردم روایت وارد شده این سوره رو خیلی بخونید تو نمازهاتون، واجب مستحب. خیلی سوره عجیبیه. و تین، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. با این قسم ها من به حق حضرت جواد علیه السلام خدای متعال رو قسم میدم که انشاءالله توفیق حج روزیتون بشه. این از اون درخواست است. همیشه از خدای متعال بخواید. داریم میریم به سمت ماه مبارک رمضان که مؤمنین باید شب و روز بگن چی؟ اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. یه وقتم بهتون گفتم از نشانه های تلألو ایمان در انسان عشق به حج و کعبه است. و انسان عاشق حج باشه، عاشق کعبه باشه، دلتنگ باشه همیشه ها. یه هر وقت وای میسته به سمت خاله خدا نماز میخونه، این دلش بره برای کعبه. حالا یه قراری هست اونجا بین مؤمن و کعبه، یه عهدی است، یه قراری است. اینو از چه جهت گفتم؟ از این جهت که انشالله خدا متعال روزیتون کنه اونجا وقتی نماز میخونید روبروی کعبه یا در مکه معظمه که هستید بگید چی؟ و هاذل، هاذا یعنی این، و هاذل بلد الامین، البلد الامین، هاذل بلد الامین. اونجا یه مزه دیگه ای داره این سوره رو خوندن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی این قوام انسان، سرشت انسان، حقیقت وجودی انسان در زیباترین، میتونید کلمه احسن رو میدونید وقتی میخواییم به فارسی برگردونیم خورده با سخته چه ترجمه ای کنیم، در زیباترین، نیکوترین، متوازنترین، جذابترین، خواستنیترین قوام و سرشت ما این رو ساختیمش. با اون قسم ها خدای متعال میخواد این نکته رو به ما یاد داره. فی احسن تقویم فرمود، البته گذاشتیمش در مقام استعداد، فمردد ماهو اسفل سافلین، اون پایین ترین پایین ها گذاشتیمش که با تکیه بر این احسن تقویم از اسفل سافلین راه بیفته برسه به اعلا الیین. درسته؟ ان بگید آجا، ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون و ما ادراک ما الیون، یعنی از اسفل میتونه برسه به اعلا. چرا میتونه برسه به اعلا؟ به خاطر این قوام، این سرشت، این ظرفیت، این استعدادی که خدای متعال بهش داد. و کارش به جایی میکشه که دقت کنید این آیهی که براتون خوندم خیلی عجیبه، کار انسان به جایی میرسه که کتابش در علیین خوانده میشه. الله اکبر. ذکر او و سخن او، ذکر خیر او کجاست؟ در علیینه، یعنی بین فرشتگان مقرب درباره او سخن میگن. الله اکبر. تو ها خودتو میگم، راجع به کسی که خیال کنید الان این جهان نیست ما صحبت نمی کنیم، راجع به جناب عالی، راجع به تو خودت داریم صحبت میکنیم. این ظرفیت رو داری که اسمت کجا برده بشه؟ فی علیین، در جمع فرشتگان، در جمع اولیا درباره تو صحبت کنه. حیف. اگر این قل و زنجیر اسفل سافلین بذاره که در دعای کمیل ناله میزنید دیگه، و قعدت بی اغلالی و حبسنی النفعی بعد و عملی و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به خیانتها او به جنایتها و متالی. یا سیدی، افتادم اینجا به قل و زنجیر کشیده شدم، با همین در اسفل سافلین با چی ما رو قل و زنجیر میکنه؟ با همین آمال و آرزوهای دنیایی. ایناست که خدعتن دنیا به غرورها، این نفس هم تمایل داره، گرفتار میشه، اینجا حبس میشه، حبس شدیم اینجا. اونجا انسان در اون دعا امیرالمومنین به تو یادآوری میکنه، چون علی از کجا داره صحبت میکنه با تو؟ از اعلی علیین داره با تو حرف میزنه، میگه تو مالی اینجایی، یا پاشو بیا دستتو بده به من، یا علی بگو بکن این قل و زنجیرها رو، پاره کن. خبری نیست اونجایی که تو کجایی. خب این هم یک آیه، این رو غنیمت بشمارن دوستان، این سوره رو. با این سوره دائم میتونید شما اهتزاز پیدا کنید و سیر کنید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، همین جای خطرناک. حالا از اینجا شما باید شروع کنید. راهش چیه؟ ایمان، عمل صالح. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اینا میتونن پرواز کنن. بقیه حبسن، همه حبسن در دنیا، مگر کسایی که با این دو بال بپرن، ایمان، عمل صالح. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. این اجر غیر ممنون همون ان کتاب الابرار لفی الیین همونه، که این دیگه سر از عالم بالا در میاره. خب اگر یکی دو آیه دیگر هم اشاره کنید که دیگه ما بحث رو اینجا جمع بندی کنیم. دیگه چی خاطر نازنینتون از آیات مربوط به این بحث که کشف میکنه از این ظرفیت بی اندازه و بی انتهایی که خدای متعال در وجود انسان به ودیعت گذاشته و اون گنج ملکوتی و آسمانی؟ دیگه کدوم آیه است؟ بله؟ آره، اینا میدونید اتفاقا این آیه ها آیه های اسم داره، در این آیات اسم گذاشته شده دیگه. این آیه‌ای که الان شما خوندید اسمش هست آیه امانت، پایان سوره مبارکه احزاب، درسته؟ آیه امانت، واقعا آیه امانت تکان دهنده است. بازم میبینید آیاتش هم همه انا خلقنا، انا عرضنا، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانت یعنی با یک ادبیات دیگه‌ای، با یک بیان دیگه‌ای خدای متعال داره به شما یادآوری میکنه که خدای متعال تو را امین شمرده ها، و اون امانت مخصوص رو به تو داده ها. عرضنا الامانه، این امانتی است که هیچ کس تو این عالم از این موجوداتی که تو میشناسی هیچ کدوم نتونستن قبولش کنن و تحملش کنن، هیچ کدوم نتونستن. از کوها و آسمان ها و زمین و اینا هیچ کدوم نتونستن قبول نکنن، ترسیدن، کم آوردن، چون اون ظرفیت رو نداشتن. ولی خدای متعال امانت رو به تو داده. حالا اینجا یه بحثی داشتیم، یه وقتی من اشاره کردم این امانت چیه؟ گوشه خاطر نازنینتون بسپرید این امانت از نظر ظرف قلب شماست و از نظر مظروف ولایت الهی است و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولایت امام جواد علیه السلام. یادتون باشه ظرفش تو وجود شما قلب شماست و مظروفش بگو ولایت الهی است، متجلی در ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام. خوش به حالتون، خیلی قدر بود. این امانت. مرحوم علامه طباطبایی بعد از مباحثاتی که ذیل آیه امانت داره که از بحثای سنگین ایشون هم هست، میگه این من مراد ولایت، اون ولایت الهی است. که خب ایشون یه رساله هم داره، رساله عالی است و سنگینی هم هست، رسالت الولایه، الولایه جز شاهکارهای حضرت علامه همین رساله الولایه است. خب این هم یک آیه. لازم داری آیه دیگه تا بدونی کی هستی؟ یا آیه دیگه هم بگید که دیگه. آفرین، حالا شما همه رو داری به اسم خودت ثبت میکنی. نه آیه زد اصلا نداریم. این آیات آیه ظرفیت، آیات ظرفیت، آیات استعداد انسان، آیات حقیقت انسانی، زد نداره اصلا. بله دیگه، بله. خب همون اون که آیه خلافه. اگر بخواید از آیه های نشاندار دیگه ذکر کنید، چون وقتمونم دیگه تمام شد، که به نظرم جز عالی ترین این آیاته آیه فطرته، اونم به همین اسم داره، آیه فطرت، اونم خیلی آیه عجیبی. آیه فکر میکنم 30 سوره 30 درسته؟ سوره روم، سوره 30 قرآنه. اینم آیه 30ه، 30 خدا مردم 30 سخت رو هم از این سختی هایی که براشون پیش آمده به امام جمعهش گفتم آخه شما یه سختم نیستید، دو سختم نیستید، 30 سخته. زلزله شد، انشالله خدای متعال کمکشون کنه. واقعا انسان یاد میفته از این که اینا الان تو چه شرایطی هن، اون آوارگی و اون شرایط سخت زندگی و بد سرما و خیلی دشواره، خیلی. آره انشالله خدای متعال هم کمکشون کنه، بهشون صبر بده، به عزیزانی که امکان دارن توفیق بده بتونن کمک کنن، که حالا مشغولن دیگه انشالله اینا هم. حالتی مقدارم تو اون شرایط امداد رسانی هم کار سختیه، اینم ما نمونه و اشباه و نظایرش رو از نزدیک دیدیم، کار خیلی سختی. در هر صورت سی سی، یادم این کلمه سی سخت افتادیم. بله آیه فطرت بخونید. آیه فطرت رو اقم، آفرین، و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. این همه کلمه تو این اینجاست. ببین التی فطر الناس علیها، فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. آقا با این آیه فطرت اهل معرفت چه میکنن، چه میکنن؟ مثلا اهل معرفت یعنی کی؟ یعنی مثلا شهید مطهری. یعنی کی؟ یعنی همه علامه طباطبایی. یعنی کی؟ یعنی امام راحل عظیم الشان. یعنی کی؟ یعنی استاد امام آیت الله شاهبادی، که وقتی خواستن در ایشون اسم بذارن میگن فیلسوف فطرت، حکیم فطرت، چون اصلا به تمام مکتب سلوکیش رو اون شخصیت ناشناخته و بزرگ بر این آیه استوار کرده که در دامن یک چنین استادی هم گوهری مثل امام فطرتش جلا میبینه و اینگونه میدرخشه تو عالم. بله، فطرت الله التي فطر الناس، این شناسنامه جناب عالیه، شناسنامه شما اینه. خیلی خوب، به نظرم همینایی که گفتیم، گفت چی، هفت پشت، نه هفت پشت، صد پشت، هزار پشت، اونم بس انسان همینا رو بشیم. وقت این که شد، این ظرفیته، وقتی که وای میسته در پیشگاه خدای متعال، چیزی میخواد، چی باید بخواد؟ بگو دیگه. باید مثلا قاطر و الاغ و چه میدونم طویله و این چیزا بخواد که چیزا رو که نباید بخواد که. هم گفت آقا شما چی میخوای از خدای متعال؟ آرزوهات رو فهرست کن. آرزوهای خیلی از ماها در سطح عذرخواهی میکنم از همه، آرزو رو فهرست میکنم من چی میخواد؟ میرید از قبیل طویله است منتها شیکش، حسرت مثلا میگه آرام خیلی، مثلا یه ماشینی رو زیر خب پای فلان کس دیده حسرت میخوره، یعنی آرزو میکنه. این هستی آرزوهاش، این چیز هست. همین تو همین دائره است. پس به چی کار میکردی تا با حال؟ وقتی در پیشگاه خدای متعال قرار میگیری، چی رو بخوای و چی تو رو حسرت بده؟ اونی که تو رو حسرت میده باید مقام کاملین باشه، باید ایمان کامل، و اگر مؤمن کاملی رو دیدید یا مؤمن پیشرفته ای دیدید حسرت بخورید. کسی که بهره از یقین داره دیدید حسرت بخورید، یعنی اونا رو آرزو کنید، اون مراتب رو. اگر زیباترین اعمال رو در این عالم دیدید حسرت بخورید، تمنا کنید. بهترین نیت ها و زیباترین نیت ها رو دیدید و صاحبانشون رو دیدید حسرت بود، بگید آه منم میخوام، بگید منم میخوام. بعد میاد در پیشگاه خدای متعال، دست دعا و تمنا بر میدارید، میگید همین بخونید دیگه، اللهم، مددم میگیرید از باطن ولی کامل و از همون قله ها، اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات. همش هم باب افعل تفضیله. و به عملی الى احسن الاعمال. امیدواریم که انشالله این دعای نورانی درباره همه به حق امام جواد علیه السلام مستجاب بشه. شما که در قلبتون محبت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو دارید، انشالله میتونید تمام این گنجها رو نقد کنید، میتونید همه این استعدادها رو به فعلیت برسونید. چون سرمایه داری ها، سرمایه داری که یارو شروع کرد در پیشگاه حضرت گله از فقر کردن، حضرت گفتن تو؟ بگو باره من ندارم و گرفتارم و اینجوری شده و نداریم و نیست و چه خبر و همه شروع ناله کرد پیشگاه. حضرت گفتن تو نداری؟ بعد بهش یادآوری کردن خب اگر حالا همه اون چیزی که توی این عالم هست به تو بدن، ولی اون محبت ما، ولایت ما، دوستی ما رو بخوان ازت بگیرن، حاضری؟ گفت نه ابن رسول الله. گفت پس تو یه چیزی داری که همه این عالم با او برابری نمی کنه. شما دارید، قدر باید بدونیم، شاکر باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواح مطهر شهداء إمام راه العظيم الشان، شهدای هفته تیر شهید بهشتی عزیزم، شهدایی که در کنار حرم مطهرشون هستیم، شهید سلیمانی عزیزمون رو خدا متعال همه رو از ما راضی کنه، ما رو با شهادت به اونها ملحق کنه. بله، موانع ظهور رو مرتفع کنه، رهبر عزیزمون رو برامون حفظ کنه، دشمنانمون رو بیش از این خار و ذلیل کنه، گرفتاری ها رو از زندگی عموم دوستان اهل بیت، از عموم بشریت مرتفع کنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.